سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، روایت قدسی نقل شده، حدیث قدسی نقل شده از پروردگارمون که خدای متعال فرمودن عبدی اطعنی اجعلک مثلی، ای عبد من، بنده من، از من اطاعت بکن، من تو رو مثل خودم قرار میدم. انا حی لا اموت اجعلک حیا لا تموت، من حی هستم که مرگ برای من معنا نداره، تو را هم مثل خودم قرار میدم، رشد میدم، بالا میارم و زندگی ابدی به تو میدم. انا غنی لا افتقر اجعلک غنی لا تفتقر، من غنی هستم که هرگز نیاز به کسی ندارم، تو را غنی قرار میدم که جز به من به کس دیگری نیاز نداشته باشی. انا مهما اشا یکون اجعلک مهما تشا یکون، من اینجور هستم، هر جا که بخواهم هستم، تسلط بر همه هستی دارم، تو رو هم اینجور قرار میدم. انسان با بندگی میتونه رشد بکنه، بالا بره و تسلط بر همه عالم پیدا بکنه. باز روایت دیگری نقل شده از حضرت، حدیث قدسی، فرمود خدای متعال اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خیلی عجیبه، من برای بندگان صالح خودم چیزی فراهم کردم، نه گوشی شنیده است و نه چشمی دیده است و نه به فکری خطور کرده است. چه می فهمیم که اگر بندگی خدا بکنیم، گوش به حرف خدا بدیم، چه آثاری در این دنیا و آخرت برای ما داره. اعتماد کنیم، عمل کنیم و بچشیم. یادم میاد در یکی از همین برنامه های پارسایان از قول اون عارف بزرگوار، ایشون گفته بود حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی. تا وقتی آدم نرسه به آنچه که خدای متعال میخواد بهش بده، نمی فهمه چیه. خدا ما رو اهل عمل قرار بده، اهل بندگی و رشد قرار بده تا برسیم و بچشیم و استفاده کنیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، دل زنگار غفلت را باید ستون. نسیم اون
خدا رحمت کنه، مرحوم حاج شیخ مهدی پایین شهری قمی، خب این عالم بزرگوار اهل کرامات متعددی بودند. از جمله کرامات ایشون این بود که کسانی که دچار گزیدگی مار و عقرب می شدند به ایشون مراجعه می کردن، ایشون دست خودش رو روی اون محلی که این گزیدگی پیش اومده بود می گذاشت، اون مشکل برطرف می شد، خوب می شد، انگار نه انگار که مار مثلا این بنده خدا رو گزیده. میگن این نکته علمای قم مکرر دیده بودن از مرحوم حاج شیخ مهدی پایین شهری قمی رحمت الله علیه. نقل می کنن ایشون یه سفری به اصفهان رفته بودن زمان رضاخان، وقتی میخواستن سوار ماشین بشن و به قم برگردن، راننده میگه من آخون سوار نمی کنم. خب تحت تأثیر جو رضاخانی و اون فضایی که اون زمان بوده که عمامه از سر روحانیت بر میداشتند و جسارت میکردن، راننده میگه نه من سوار نمی کنم. بالاخره اون دفتردار گاراژ و اون مسئولین کسانی که اونجا بودن میان خواهش میکنن، میان بالاخره این حاج آقا پیرمرد میخواد بره قم، راهی نیست، اگر که تو نبریش دیگه میمونه اینجا بنده خدا، گرفتار تو سوارش بکن. با اصرار مرحوم حاج شیخ مهدی پایین شهری سوار ماشین میشه. خب یه مقداری که ماشین حرکت میکنه در منطقه مورچه خورد ماشین پنچر میشه. راننده که از اول با سوار شدن شیخ مخالف بوده فریادش بلند میشه و میگه من نگفتم این شیخ رو سوار نکنید؟ دیدید حرف من راست بود؟ دیدید از قدم این شیخ ماشین ما پنچر شد؟ و شروع میکنه توهین کردن و جسارت کردن به مرحوم شیخ رحمت الله. ای جسارت، جسارت. بالاخره حالا ماشین هم که پنچر هست و باید پنجریشو بگیره، مسافرها از ماشین پیاده میشن و توی سایه پناه میگیرن تا این ماشین اصلاح بشه و بشه راه بیفته. راننده هم مشغول تعویض چرخ ماشین هست، احتیاج پیدا میکنه که دورتر از ماشین بره یک جایی و برگرده، یه دفعه میبینن داره فریاد میزنه به دادم برسید، نجاتم بدید. چی شده؟ مار او رو گزیده. میبینن مار او رو گزیده و آثار مار گزیدگی در وجودش هست و خودش میگه که من فهمیدم که این بلا به خاطر توهینیه که به این شیخ کردم، برید از شیخ بخواید که من رو حلال بکنه، من دارم میمیرم. خب اون موقعیت هم موقعیتی نبوده که این بنده خدا رو به درمانگاهی، طبیبی، دکتری، کسی برسونن. دیگه مرگ رو به چشمان خودش دیده که مار او رو گزیده و الان که این سم در همه بدنش منتشر بشه و او از بین بره. مردم میان پیش حاجی شیخ مهدی پایین شهری و میگن آجا این بنده خدا راننده مار گزیدتش و میگه من میدونم به خاطر توهین هایی که به این عالم کردم، این حاج آقا کردم، این بلا سرم اومده، دارم میمیرم، بگید منو حلال کنه دیگه. مرحوم حاج شیخ مهدی پایین شهری میفهمد من حلالش کردم، بگید بیاد، ورش دارید بیاریدش. او که نمیتونه استراحت بره، بلندش میکنن پیش مرحوم شیخ مهدی پایین شهری رحمت الله علیه، میارن همین که میذارن. او هی میگفت ببخشید، اظهار شرمندگی میکرد. این عالم بزرگوار انگشتش رو میگذاره اون محلی که نیش گزیدگی بود، فوراً زهر انگار از بین میره یا بیرون میاد و او ساکت میشه. یه انگار این راننده عمر دوباره ای گرفت، پاشد سالم سرحال بدون هیچ عارضه‌ای و جزء مریدان همیشگی در خانه مرحوم حاج شیخ مهدی شد. میامد احکام یاد میگرفت، اموال خودش رو تطهیر میکرد، خمس و زکات خودش رو میپرداخت و میگفت من عمرم رو و جانم رو مدیون شما هستم که دست من رو گرفتی. خدای متعال گاهی به بندگان خودش قدرتهایی میده که خاص خودشه، از همان جنسی که به انبیا و اولیا میده به همین بندگان عادی که عبادت میکنند و رشد میکنند و گوش به حرف خدا میدند عنایت میکنه. خدا همه ما رو جزء دوستان واقعی و بندگان حقیقی خدای متعال قرار بده و از این کرامات و فیوزات بهره مند کنه ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروزا، بره تخت منشان بداموزا، مجو از دل آمیان راستی، کزان جستجو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر ردایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
تغییرات جدول پخش برنامه های رادیو معارف از اول مهر ماه. مهربان باشین،
جنگ صبحگاهی رادیو معارف.
سلام بروی ماهتون، امیدوارم روز قشنگی رو شروع کرده باشین.
مهربان باشیم هر صبح ساعت 6:45.
حرکت،
موفقیت در سایه تلاش.
ویژگی های جوان مؤمن و انقلابی در
عصر جوانی.
عصر جوانی
شنبه تا پنج شنبه ساعت 19.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
گنج سعادت هر روز ساعت 8:30 دقیقه و تکرار آن ساعت 18:30 دقیقه.
رادیو معارف همراه لحظه های شما.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، بخشنده نور امید به دلهای بینا و فریاد رس هر که از دل و جان صدایش می زند.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
پنجره رو به خورشید کلامش باز است و دلم پیمانی ابدی با او و نور کلماتش می‌بندد که تا همیشه حقیقت جو و علوی باقی بماند. سلام به تک تک شما خوبان که وجود نازنینتون مشتاق شنیدن از امیر گلها و دلهاست. پس با افتخار صفحه دیگه از کتاب نورانی نهج البلاغه رو با هم ورق می‌زنیم.
علی 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 علی.
به خیال خام خودش یه روزه کارمونو تموم میکنه و تهران میشه مقر زورگویی و شرارتش. صدام یکی از بازیچه‌های دست دنیای استعمارگر غرب بود که مأمور شد تا با امکانات وسیع و گسترده‌ای که در اختیارش میذارن کشور تازه انقلاب کرده و محروم ما رو قلع و قمع کنه و خبر نداشت که مردم ما اگه به اندازه حزب شیطانی اونا اسلحه و گلوله ندارن، ایمان به خدایی دارن که ارادش بالاتر از همه اراده هاست. و این شد که بعد از 8 سال یه وجب از خاک ما طعمه طمع بی حد ابرقدرت ها نشد که نشد. و سر این پیروزی یعنی خلوص نیت و ایمان به زیبایی در کلام مولا علی علیه السلام بیان شده که خطاب به خلیفه دوم می‌فرمایند: سخنان استاد جواد محدثی درباره فرمایش‌های حضرت علی علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان کرامی. در این برنامه خطبه 146 نهج البلاغه مولا علی علیه السلام رو خدمت شما عنوان می‌کنیم و معرفی این خطبه و توضیح مختصری پیرامون مضامین کلام حضرت. و من کلام الله علیه السلام لعمر ابن الخطاب فقط استشاره فی الشخوص لقتال الفرسه به نفسه. این کلام حضرت امیر در موردی است و مخصوص زمانی است که عمر ابن خطاب خلیفه دوم از حضرت امیر علیه السلام مشورت خواست که آیا خودش برای جنگ با فرس یعنی با ایرانیان شاخص بشه، به میدان بره، به جبهه بره، یا این صلاح نیست. خب در این زمینه اون چی که در ذهن خلیفه دوم مطرح بوده و گزارش هایی که رسیده این بوده که سپاه ایران جمعیتشون زیاده و گویا اونها قصد دارن که به مسلمان ها حمله بکنن و برای دفع این حمله یا برای پیروزی در این نبرد لازمه که خود خلیفه شخصا در عملیات و در جبهه حضور داشته باشه. آیا این درسته یا درست نیست؟ این نکته بوده که خلیفه دوم نظر مشورتی حضرت امیر علیه السلام رو خواسته و اون حضرت هم بیان کرده. حضرت امیر در پاسخ به این مشورت خواهی جواب منفی میدن. کلام حضرت این هست که میفرماید: ان هذا الامر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثره ولا بقله. این امر یعنی امر اسلام و وضعیت مسلمان ها مسئله نیست که پیروزیش یا شکستش مربوط بشه به کثرت و قلت، یعنی حرف اصلی رو و محور عمده رو در این مسئله نفرات و نیروها نیستن که بیان میکنند. نقش اصلی مال ایمان و جهاد مسلمان هست از یک طرف و نصرت و امداد الهی است از طرف دیگر. ممکن نفرات کم هم باشن، ولی خدا این نفرات کم رو غالب و پیروز کنه. و هو دین الله الذی اظهره و جنده الذی اعده و امده. این دین خداست که خدا دین رو غالب ساخته. آیات متعدد در قرآن هست که خداوند اراده کرده که این اسلام رو بر ادیان دیگه غالب و چیره و حاکم بسازه. بنابراین اراده الهی است که اسلام رو غالب بسازه و مسلمان ها جند خدا هستند، لشکریان پروردگار هستند که اینها رو پشتیبانی و امداد و اعداد کرده و خدا پشتیبان این قضیه است. حتی بلغ ما بلغ و طلع حیث ما طلع، تا اینکه کار به وضع فعلی رسیده، یعنی اینکه تا اینجا اسلام همراه با نصرت و غلبه بوده و منافقان، مشرکان، کافران و توطئه‌گران شکست خوردن، همه اینها به پشتوانه امداد و نصرت پروردگار بوده. خب الان هم همون خدا هست و همون معادله نصرت و پیروزی در جبهه وجود داره، یعنی اینکه خدا باید امداد کنه. و نحن علی موعود من الله و الله منجز وعده و ناصر جنده. خدا بر سر همون وعدش هست، ما وعده الهی رو همچنان داریم، خدا هم به وعدش عمل میکنه و جند خود و لشکریان خود رو یاری میکنه.
علی حبه جنه قسیم النار والجنه وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة.
فیلم تموم شد. باورم نمیشد پلیس از خلافکارا شکست بخوره، اما راز این تسلیم و شکست این بود که فرمانده عملیات که میبایست از راه دور نیروهاشو پشتیبانی میکرد با پای خودش وارد درگیری شد و وقتی گلوله به پاش خورد اعضای گروهش نمیدونستن با چه شگردی جلو برن و این شد که نتونستن کاری از پیش ببرن. این نکته حساس جنگی در کلام مولا علی علیه السلام و بیان استاد جواد محدثی در این باره دنبال شده. بشنوید.
یک نکته‌ای که حضرت به عنوان یک نکته کلیدی و مهم در اینجا مطرح می‌فرمایند اینه که اگر فرمانده و پیشوای مسلمان‌ها خودش در جبهه حضور پیدا کنه، این ممکنه آفات و آسیب‌ها و عوارض سوی داشته باشه، هم در جامعه اسلام و هم در بین دشمنانی که قصد جنگ با اونها هست. آسیب این قضیه به خود مسلمان ها این است که وقتی ببینن از مرکزیت اسلام، از مدینه، از پایتخت، از قرارگاه اصلی اسلام خلیفه رفته به صدها یا هزاران کیلومتر اون طرفتر برای جنگ با دشمن، احساس میکنن که خب کسی به کسی نیست، اطاعت ها از هم گسسته میشه، پیمان ها شکسته میشه و امور از هم میگسله. از اون طرف هم وقتی دشمنان احساس کنند که پیشوای عرب، زمامدار مسلمان ها خودش به جبهه آمده، به تعبیر ما شیر میشن، میگن خب رئیس مسلمان ها که آمده، پس بسیج بشیم، متحد بشیم، حمله شدید انجام بدیم، اصل مسلمان ها و ریشه اینها رو بکنیم، برای اینکه رهبرشون در جبهه است، وقتی او رو بتونیم بکشیم بقیه دیگه تار و مار میشن و شکست میخورن. این هست که حضرت امیر صلاح نمی‌دیدن که خلیفه دوم خودشون شخصاً در جبهه نبرد با ایرانی‌ها حضور داشته باشن، و اینو تشبیه می‌کنن به یک رشته‌ای که مثلا در تسبیح هست یا در گردن بند هست، نخی از درون مهره‌ها گذشته، اگر این نخ پاره بشه همه دانه‌ها از هم گسسته میشه. می‌فرماید مکان القیم بالامر مکان النظام من الخرز، جایگاه و نقش اون کسی که قیم به امر هست، امور به دست اوست، زمامدار هست، جایگاه او مثل جایگاه اون رشته است که مهره ها رو به هم وصل کرده، یجمعه و یضمه، وجود این نخ هست که دانه های تسبیح یا مروارید رو در یک رشته منسجم متحد به هم پیوسته و مجموعه واحد قرار داده. فاذا انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب ثم لم يجتمع بحذافيره ابدا، و اگر این رشته پاره بشه این دانه های تسبیح اینا هم متفرق میشن دیگه. بخوایم دوباره دانه های پراکنده تسبیح رو که رشته پاره شده جمع کنیم، هرگز همه اونها دیگه به دست نمیاد. در نهایت وقتی به شماره میریم چند تا از دانه های تسبیح یا مهره ها نیست به دلیل پاره شدن اون نخ و رشته. والعربو اليوم و ان كانوا قليلا فهم كثيرون بالاسلام عزيزون بالاجتماع. عرب امروز اگرچه از نظر آمار و تعداد کمند نسبت به رومی ها، نسبت به ایرانی ها، نسبت به ملت های دیگه، آمار و شمار عرب کمه، ولی به سبب اسلام زیادند، یعنی پشتوانه معنوی، فکری و دینی همین جمعیت کم رو قوی و مقتدر می سازه. عزیزون بالاجتماع، چون با هم مجتمع و متحد هستند قدرتمند و شکست ناپذیرند. پیشنهاد حضرت چیه؟ می فرماید فکن قطبا وستدر رحا بالعرب، تو قطب باش. قطب اون سنگ زیرین آسیا رو میگن که سبب میشه سنگ رویین بر محور اون میلهی که وسط اون سنگ هست میچرخه، و اینکه انسان مدار و محور حرکت سنگ آسیا باشه نشان دهنده این هست که این نقش هدایت و رهبری رو ایفا بکنه. تو اون سنگ زیرین یا اون نقطه و میله محوری عرب باش که به وسیله تو اینها بچرخن. و اصل هم دونکه نار الحرب، آتش جنگ رو به دشمن بچشان بدون اینکه خودت در جبهه حضور داشته باشی، یعنی کسایی رو که توان رزم دارن اینها رو به جبهه و نبرد بفرست تا اونها کار رو انجام بدن و خودت از دور هدایت و فرماندهی بکن. خب اگر خودت به جبهه بروی چه می شود؟ می فرماید فإنک إن شخصت من هذه الأرض، اگر از این سرزمین، از حجاز، از مدینه بیرون بری، قوم عرب از اطراف و اکناف این مرکزیت دیگه از هم می پاشه، شکسته میشه، نافرمانی می کنن. این آسیب و ضرر این هست که خودت در این مرکزیت حضور نداشته باشی. این آسیب داخلی و ما نسبت به نقطه مقابل، ان الاعاجم ان ينظروا اليك غدا يقولوا، اگر عجم ها، ایرانی ها فردا تو را ببینند که به جبهه و خط مقدم آمده ای، میگویند که هذا اصل العرب، اصل و ریشه عرب همینه. فاذا قد اقتطعتموه استرحتم، اگر همین اصل و ریشه رو قطع کنید راحت میشید. این اشاره به یک مسئله روانی بسیار مهمیه که حضرت امیر در این نظر مشورتی بیان کرده.
من سخن عشق و زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست هیدر هیدر کنم، روشنی جان من، عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
با دست خالی به درگاهت اومدم، چون میدونم رو به عزیزی انداختم که هر کسی رو که اراده کنه عزیز و پیروز میکنه، و من یقین دارم خدای مهربون و بی‌نیاز من به نور امید دلم نگاه میکنه و بعد هر خواهش دست نیازم و خالی بر نمیگردونه. امیدواریم دستان گشوده ما و شما خوبان به طرف حضرت بی‌نیاز سرشار از رحمت و نعمت باشه. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه خدای مهربان باشید. خدا نگهدار.
علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را.
رواق دل را به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف.
شنوز اطرت پیام قرآن، این دو هرگز نگردد از هم جدا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. همراهان عزیز و ارجمند رادیو معارف به شما سلام میگیم و آرزوی سعادت براتون داریم. مهمان عزیز و ارجمند ما استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور در برنامه حضور دارن و گفتگو میکنیم با این بزرگوار در خصوص احکام گناهان. سلام استاد وحیدپور، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خب گفتگوی ما با حضرت عالی در خصوص عناوین گناهانی که از نظر فقهی دقیقا مشخص شده اینها گناه هستند یا مواردی که شبیه به گناه هست اما گناه نیستن، رسید به موضوع شبکه‌های اجتماعی که خب امروزه نوعاً مردم باش مواجه هستن. سوال ما این است که استفاده از شبکه‌های اجتماعی آیا حرمت شرعی داره یا نه؟ چون شبکه‌های اجتماعی بحث‌های مختلفی رو به خودش اختصاص داده، ما فقط می‌خوایم رو بحث استفاده از اون تمرکز کنیم که با چه ویژگی‌هایی ممکنه مرتکب گناه بشیم و در چه مواردی استفاده از این شبکه‌ها هیچ اشکال شرعی هم نداشته باشه. در فرصت قبل اشاره‌ای کردید بحثتون ناتمام مون، استفاده می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که ابزارهای مشترک همیشه دو سویه، هم استفاده حلال دارن هم استفاده حرام دارن، منتها بستگی به افراد داره که افراد اگر خود ساخته باشند و اگر بتوانند خودشون رو کنترل کنن استفاده حرام نخواهند کرد، بنابراین مانع نداره. اما افرادی که نخیر خود ساخته نیستن و به اصطلاح خودمون تقوا ندارن، نمیتونن پرهیز کنن، اونها استفاده حرام خواهند کرد. وقت این ابزارهای مشترک که حالا عرض کردیم فضای مجازی، اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و حالا بعضی از ابزارهای مشترک دیگر، حتی اینا معمولا جوری است که زمینه ابتلا به گناهان مختلف از این طریق آسونه. اینو من روش تکیه میکنم دیگه، این نیاز به توضیح نداره. الان خودتون ملاحظه میفرمایید. حالا بعضی از شبکه‌های اجتماعی که داخلیه، خب الحمدلله اینا بهترند، اینا کمتر آسیب داره، ولی بعضی از شبکه‌های اجتماعی که الان مردم دارن استفاده میکنن، به حمد الله و المنه، من خودم از هیچ کدوم اونها استفاده نمیکنم، خب نمیخوام نام ببریم، اینا زمینه ابتلاء به گناهشون برای کاربرانشون خیلی زیاده. بنابراین اینجاست که فقهای ما هشدار میدن، میگن چیزی که زمینه گناه درش هست باید شما مواظب باشید، با احتیاط کامل حرکت کنید و استفاده کنید، وگرنه مبتلای به اون گناه خواهید شد. و گناهان هم حالا ما عرض خواهیم کرد، گناهان مختلف داره. بعضی از گناهان و محرماتی که توی این شبکه‌های اجتماعی و اینترنت همسال اینها هست، مربوط به استفاده خود کاربر از فضای مجازی است. یعنی چی؟ یعنی ارتباط